Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شناسایی منابع رجالی شیعه به عنوان منابع تحقیق، در معرفی دسته اول از این منابع با عنوان اصول اولیه بودیم. آخرین کتابی که از اصول اولیه رجالی شیعه محسوب میشه رجال نجاشی است. در برنامه‌های پیشین انگیزه تألیف و تاریخ تألیف و برخی از خصوصیات ساختاری و محتوایی را عرض کردیم. در خصوصیت محتوایی گفتیم در شرح حالهایی که در این کتاب ما شاهد هستیم اطلاعاتی را ایشون به ما ارائه میکنه. 1. نام شخص رو. 2. نسب شخص رو ارائه میکنه. امروز سایر اطلاعاتی رو که مرحوم نجاشی تو این شرح حالها برای ما ارائه میکنه رو بررسی میکنیم. 3. کنیه. در کتاب رجال نجاشی کنیه افراد که به اب یا ابن یا ام از اونها یاد میشه ذکر میکنه و با وسواس و با دقت هم این رو گزارش میکنه. در عرف عربی کنیه در واقع اون عنوانی هست که به صورت معمول برای شخص و برای صدا کردن شخص مورد استفاده قرار میگیره و حتی در برخی از موارد در عرف عربی صدا کردن به نام یک نوع کم لطفی محسوب میشه. اما علارغم این که همه اشخاصی که نامشون مشخص هست کنیه هم دارن، گاه اتفاقی که میفته این است که کسانی فقط کنیهشون شناخته شده، اصلا اسم اونها شناخته شده نیست، یا اگر اسمشون شناخته شده هست به کنیه مشهورترند. مثلا ابن ابی عمیر به کنیه مشهورتره تا نامش، و یا در برخی موارد همان مقدار که نام شخص شهرت داره کنیش هم شهرت داره. رجالیان این گونه کنیه ها رو در باب کنا میارن. معنای باب کنا این نیست که اون اسامی که در باب اسما میاد کنیه ندارن، نه اونا هم کنیه دارن، ولیکن با اسم و به ترتیب الفبای اسمی از اونها یاد میشه و در باب کنا به شکل دیگری از اونها یاد میشه. مرحوم نجاشی پس از ذکر اسم در باب اسامی کنیه افراد رو هم گزارش میکنه با دقت. حتی برخی از اوقات تمام قیل و قالها، یعنی اختلاف اقوال که کنیه این شخص چی بود؟ ابوالحسن بود، ابوالحسین بود، ابو علی بود، چی بود؟ اینها رو مشخص میکنه و نقل میکنه. با دقت در این مسئله به نوعی وسواس در واقع توجه میکنه. مثلا ابراهیم ابن عیسی رو به دنبالش میگه ابو ایوب الخزاز و ابو ایوب رو به عنوان کنیه ذکر میکنه. در تقریبا همه موارد ما این رو شاهد هست. 4. لقب. گذشته از مشخصات عمومی یعنی نام و نسب و کنیه، گاه القاب هم اشخاص دارن که این القاب برمیگرده به اوصاف ظاهریشون و برخی از شغلها و کارهایی که این اشخاص داشتن و به این ترتیب به اون لقب ملقب شدن. مثلا افرادی رو به عنوان مکفوف، ضریر، اعما که همه اینا به معنی نابیناست و اعرج به معنی کسی که لنگی پا داره و سایر موارد رو ما شاهد هستیم که ایشون ذکر میکنه و به عنوان لقب میاره. و به دقت هم القاب رو برای اشخاص ذکر میکنه. القاب هم در شناسایی افراد مهم هستند، هم شناسایی خود افراد به عنوان تشخیص عنوان و هم برای برخی از اطلاعات جانبی، مثلا اگر در مورد کسی مکفوف، ضریر، اعما گفته شد، برخی از اوقات اون وقت یه دفعه میگه که فلانی دید، خب این که مکفوف بوده، این که اعما بوده، این که ضریر بوده، پس چجوری دیده؟ اینا والا دقت‌هایی است که بعضی وقتا از این شرحالا در میاد. پنجم، ایشون وطن رو هم سعی میکنه گزارش بکنه. در این کتاب به کثرت شهرها و اوطان روات معرفی شده. الا ماشاءالله فلانی کوفی، بصری، بغدادی، قمی، مصری و غیر اینها گزارش شدن و وطن اونها و همچنین محل سکونت. گاه وطن به معنای محل ولادت جایی است و سکونت در جای دیگر. مثلا در شرحال عوان ابن عثمان احمر بجلی میخونیم اصله کوفیون کان یسکنها تارتن و البصره تارتن، که تصریح میکنه اصالتا کوفی است اما گاهی در بصره سکونت داره، گاهی در کوفه سکونت داره. یا در شرحال حماد ابن عیسی میگه عربیون اصلش کوفی است، سکن البصره و ساکن بصره است. و موارد دیگر که حتی گاه محله زندگی افراد رو هم گزارش میکنه، که این جهت بسیار در اطلاعات تاریخی و جغرافیایی که ارائه میکنه مرحوم نجاشی بسیار قابل توجه. ششم، مرحوم نجاشی طبقه روات رو مشخص میکنه. اما روش تعیین طبقه این است که راوی و مروی و عنه رو میخواد مشخص کنه. البته ایشون در غالب موارد از طریق تعیین استاد پیش رفته. در مواردی که از معصومین نقل میکنن روا عن ابی عبدالله، این شخص روایت کرده از امام صادق، این طبقه این شخص میشه جزو روات امام صادق. روا عن ابی الحسن، یا گاه روایت میکنه از غیر معصومین و غیر اونها، مثلا در مورد ابراهیم ابن محمد ابن معروف میگه روا عن ابی علی محمد ابن علی ابن حمام و من کان فی طبقتهی، از ابن حمام و کسانی که در طبقه ابن حمامن این نقل کرده. یعنی اساتیدش رو روشن کرده، با تعیین اساتید طبقه و جایگاه زمانی این شخص هم مشخص میشه. پس این روا عن فلانها میشود تعیین طبقه راوی. این شش دسته اطلاعاتی هستند که برای شناخت راوی به لحاظ نام، وطن و طبقه بسیار کمک میکنن به تعیین هویت راوی. اما در همین شرح حالها بخش دیگری به جرح و تعدیلها اختصاص دارن. در مرحله اول این جرح و تعدیلهایی رو ما ذکر میکنیم که به شکل صریح آمده. در مواردی مرحوم نجاشی شرح حال راوی رو که ذکر میکنه به صراحت او رو توثیق یا تضعیف میکنه. مثلا میگه ابراهیم ابن صالح انماتی کوفیون ثقتون لاب عصبه، که ثقتون لاب عصبه توثیق اوست. یا میگه حسن ابن راشد تفاوی ضعیفون لهو کتابون، که تضعیف او حساب میشه. و امثال این موارد. اصالتاً شرح حال یه نفر رو که آورده بنابراین داره که وضعیت این مؤلف رو هم روشن بکنه. اما گاه در این کتاب کسانی هم توثیق و تضعیف دارند به شکل ضمنی، یعنی اصالتاً عنوان بحث درباره اونها نیست، اما به تناسب ذکر نام اونها کسانی که با اونها نسبت دارن هم نام برده شدن و وضعیت اونها مشخص شده. برای مثال احمد ابن عمر ابن ابی شعبه حلبی، عنوانی است که مرحوم نجاشی ذکر کرده، در شرح حال او این چنین ذکر میکنه: ثقتون روا عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، توصیفش میکنه، طبقش رو هم روشن میکنه که راوی از امام رضاست، و عن ابیه من قبل، و از پدر امام رضا یعنی حضرت موسی بن جعفر هم روایت کرده، پس از تعیین وضعیت احمد ابن عمر ابن ابی شعبه، مطلبی رو به عنوان زیادتر از این شرح حال میاره و هو ابن عم عبیدالله و عبدالاعلا و عمران و محمد الحلبیین. چهار تا پسر عموش رو نام میبره، عبیدالله و عبدالاعلا و عمران و محمد. بعد از اون میگه روا ابوهم عن ابی عبدالله علیه السلام، پدرشونم از امام صادق نقل میکنه و نهایتا میگه و کانو ثقات. این کانو ثقات توثیق این افراده، در حالی که شرح حال مربوط به احمد ابن عمر هست اما پسر عموهاش هم توثیق شدن. پس توثیق و تضعیف های نجاشی گاه توثیق و تضعیف های اصلی هستند و گاه به شکل ضمنی در ضمن شرح حال دیگران این ذکر رو آورده. این نکته یعنی جرح و تعدیل های نجاشی برای ما بسیار حائز اهمیت. نکته دیگری که ملحق به بحث جرح و تعدیل ها هست اینه که عده‌ای از علمای ما از جمله مرحوم میرداماد که متوفای 1040 هجری هست بر این اعتقاد هست که اصالتاً اگر مرحوم نجاشی اسم کسی را آورده باشه، توثیق و تضعیف هم حتی نکرده باشه، همین مقدار در مدح او کفایت میکنه. استدلال مرحوم میرداماد اینه که این کتاب همچنان که اشاره کردیم اسمش اینه فهرست و اسماء مصنفه شیعه، پس اینها مصنفان شیعه هستند. جز در موارد خاصی که فساد مذهب ذکر شده ما باید بگیم که تمامی این کسانی که فساد مذهبشون ذکر نشده اینا شیعه امامی هستند. خب شیعه امامی اگر روایت بکنه روایت او حسن خواهد بود و ممدوح خواهد بود بر اساس برخی از آرا، و برخی از آرا خود مصنف بودن رو هم مدح میگیرن، لذا شیعه امامی ممدوح حسابش میکنن. بر این اساس ایشون گفته که هر کی در کتاب نجاشی است و تضعیف نشده، همه اینها این نکته رو ما میتونیم برداشت بکنیم که شخصی است امامی مذهب و به جهت تصنیف و تألیفش هم قابل عنایت. پس سکوت نجاشی خودش در واقع یک نوع مدح و تعیین وضعیت حساب میشود. در رابطه با مذهب این جهت رو بعدی ها هم پذیرفتن، اما متن رو در واقع نپذیرفتن و قبول نکرد. این اطلاعاتی که در مورد شرح حال یک شخص و معرفی یک شخص ما در این کتاب میبینیم، این اطلاعات جامعی است که در کتاب های پیشین کمتر به این جامعیت وجود داره، لذا رجال نجاشی در اینها با دقت و وسواسی که به خرج داده بسیار حائز اهمیت هست و ما هم اینا رو به تفصیل گفتیم. مناسبه عزیزان برای تمرین شناخت و استفاده از این کتاب یه شرح حال رو باز کنن و این نکاتی رو که گفتیم برای خودشون توی شرح حال مشخص کنن، یعنی در حین خوندن کجا نام است، کجا نسب است، کجا لقب است، کجا کنیه است، کجا طبقه است، کجا توثیق و تضعیفه و امثال این گونه اطلاعاتی رو که عرض کردیم برای خودشون مشخص بکنن تا مهارت بیشتری نسبت به استفاده از این کتاب پیدا بکنن. جلسه بعد اطلاعات مربوط به کتاب شناسی و طرق این کتاب رو ارائه خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم. به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می‌گردی. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می‌گردی. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می‌گردی. کنار تربت پاکان بهار می گردیم.